یکی از نکاتی که خیلی در یک خانه اهمیت داره خانم سنیان،
بله،
توجه طرفین در درون خانه هست. همین که شما متوجه تغییرات خانه شوین، یعنی به همسرتان توجه کردین.
بله.
شما وقتی میگین وای خانه با این جا با جایی چقدر مقبول شده، دنیا رو به همسرتان میدین.
آفرین، احسن. بله. یا ای که فرزندتان لباس جدید خدا میپوشه، ذوق کده، و اگه شما به این ذوقش پاسخ مثبت نتین، همون دقیقه شاید ممکن حتی اشکشم جاری شوه.
دخترتان با شوق و ذوق میایه که پدر جان بیبی چی یک رسامی کشیدم. اگه بوی بچه‌م خسته و ذله است، بان یک وقت دیگه پسون میبینم جهان او را تاریک ساختین دیگه.
درست است، یه که بچه‌ها کتن میایه که پدر جان وقت داری یکم امرای ما در درسایم کمک شوی؟ اگه بوی که باشه بر یک وقت دیگه، حالا ما وقتش ندارم، او فکر میکنه که برازی بچیش کدام وقتی برش نیمونه و او هم دلش ممکن که اصلا بشکنه.
شاید اینمی توجه ها کوچک باشه، اما تأثیرات زیادی بر روحی اعضای خانواده میته.
بیشکم تو
عزیزی که با دقت و توجه تمام برنامه مهمان جمعه را شنیدیم، از شما یک جان سپاس.
ما از توجهتان تشکر میکنیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و یاران گرامی. انشالله آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در این لحظه از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم که با همکاران ما در بخش نیمروزی هم همراه باشید. روزتان خوش و خدا نگهدار.
حمد بی حد آن خدای پاک را، آن که ایمان داد مشتی خاک را، آن که در آدم دمید و روح را، داد از طوفان نجات و نوح را. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. ظهر جمعه شما بخیر باشه انشاءالله. در هفتمین روز از ماه بهمن یا دل و پنجمین روز از ماه رجب قرار داریم. این ماه خوب خدا، ماهی که مناسبت‌های خوب و مهمی هم در آن داریم، مثل میلاد با برکت حضرت علی علیه السلام و همچنان بعثت پیامبر گرامی اسلام. از این لحظه من سید سلطان علی حسینی به همراه همکار خوب صدابردارمان خانم باباخانی و سایر همکارانم در خدمت شما هستیم از پخش نیمروزی نشرات رادیو دری. خب شنونده های محترم، فهرست و زمان پخش برنامه ها را در بخش نیمروزی خدمتتان اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر، یعنی در ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان، اخبار را خواهیم داشت و در ساعت 1:35 بعد از اخبار برنامه چوکی داغ تقدیم شما عزیزان میشه. در ساعت 2:05 تار و تنبور و 2:45 برنامه قصه های کهن. ساعت 3 مجله اقتصادی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از آن در ساعت 3:40 برنامه کاوش تقدیمتان میشه. ساعت 4 هم اخبار این ساعت. نمایش هفته برنامه است که در ساعت 4:15 خواهید شنید. پس از آن در ساعت 4:50 برنامه پارسی گویان و در ساعت 5:20 از این بعد از ظهر جمعه با هم دعای شریف سمات را زمزمه خواهیم کرد و به استقبال اذان مغرب به افق کابل خواهیم رفت. پس از دعای سمات اذان مغرب امروز ساعت 5:36:10 خواهد بود در کابل و بعد از اذان هم برنامه شما و رادیو در ساعت 5:40 تقدیمتان میشه. ساعت 6 هم اخبار این ساعت. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، این برنامه است که در ساعت 6:35 تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پس از آن در ساعت 7 برنامه مهمان جمعه تقدیم شما عزیزان میشه. هفت و 30 هم آخرین بخش خبری امروز را خواهیم داشت و پس از آن در ساعت 7:40 کلام ناب تقدیم شما عزیزان میشه و آهسته آهسته به پایان برنامه های امروز نزدیک خواهیم شد در آن لحظات. ساعت 1 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
دیدار سفیر و مقامات دیپلماتیک ایران در افغانستان با متقی. یوناما در افغانستان اهانت به قرآن کریم در سویدن و هلند را محکوم کرد و واکنش وزیر امور خارجه ایران به یورش صهیونیست ها و کمپ جنین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر ایران در کابل، به همراه سرکنسول های این کشور در افغانستان با امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط سفارت ایران در کابل، متقی در این دیدار از تسهیلات در روند صدور ویزا، همکاری‌های اقتصادی، تأمین امنیت مرز مشترک، میزبانی ایران از مهاجرین افغانستانی، تلاش برای اعزام بیماران افغانستانی به ایران و همچنین کمک‌های بشردوستانه ایران قدردانی کرد و بر همکاری بین دو کشور بر اساس تاریخ، فرهنگ و دین مشترک تاکید نمود. وزارت خارجه حکومت طالبان هم در اطلاعیه نوشت در این دیدار دو طرف پیرامون موضوعات سیاسی، تسریع و ایجاد تسهیلات لازم در بخش ویزا، اقدامات جدید در بخش تجارت و زراعت و سایر موضوعات بحث و گفتگو کردند. اطلاعیه می افزاید دو طرف همچنین درباره افزایش همکاری ها و هماهنگی همه جانبه بین دو کشور گفتگوهای تفصیلی داشتند. دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان سوزاندن قرآن در کشورهای سویدن و هلند را محکوم کرد. رامیز الکبروف، معاون دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یوناما اظهار داشت سوزاندن قرآن در سویدن و هلند ابراز نفرت نسبت به مسلمانان است و چنین اقدام توهین‌آمیز به شدت محکوم می‌شود و افسود بی احترامی و توهین به قرآن نباید با آزادی بیان ترکیب شود. الکبروف همچنین گفت احترام به یکدیگر برای ترویج فضای صلح‌آمیز ضروری است، بنابراین عمل قرآن سوزی را محکوم می‌کنیم. قرآن سوزی از سوی سیاستمداران افراطی هلند و سویدن واکنش‌های بسیاری را به ویژه در کشورهای اسلامی در پی داشته است. در افغانستان هم هزاران نفر در ولایات مختلف این کشور از جمله کندوز، ننگرهار، زابل، قندهار، پکتیا و پکتیکا در اعتراض به آتش زدن قرآن تظاهرات برگزار کردند. وزارت امور خارجه سوریه در واکنش به بیانیه مشترک نمایندگان آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در ژنو اعلام کرد این بیانیه مشترک چیزی جز تکرار و تلاش مذبوحانه برای پیگیری تلاش‌ها جهت طولانی تر کردن بحران سوریه نیست. وزارت امور خارجه سوریه پنجشنبه شب اعلام کرد آنچه در بیانیه مشترک نمایندگان آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در ژنو آمده است چیزی جز تکرار و تلاش مذبوحانه برای پیگیری تلاش‌ها جهت طولانی تر کردن بحران سوریه و توجیه نقض حاکمیت و تلاش برای دخالت در امور داخلی آن کشور نیست. وزارت امور خارجه سوریه افزود این طعن‌آمیز است که این کشورها به قطعنامه 2253 شورای امنیت در مورد مبارزه با تروریسم توجهی نکردند که به معنای حمایت مستمر آنها از تروریسم و ممانعت آنها از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت بشردوستانه سوریه و ویژه برق است که در حوزه‌های مختلف زندگی تأثیر می‌گذارد. وزیر امور خارجه ایران گفت سنگر مقاومت جنین تثبیت شده و عقب‌گردی برای آن متصور نیست. نظامیان رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه با دخالت مستقیم شاباک یا سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل به کمپ جنین یورش بردند که در این جنایت 10 فلسطینی شهید و 20 نفر زخمی شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به یورش نظامیان صهیونیست به کمپ جنین و شهادت 10 فلسطینی در توییتر نوشت یورش وحشیانه و قتل عام رژیم صهیونیستی در کمپ جنین نیازمند اقدام فوری جامعه جهانی و کشورهای اسلامی در برابر جنایتکاران است. سفارت روسیه در واشنگتن اعلام کرد ناکارآمدی و پوچ بودن این رویکرد را با وضوح نشان می‌دهند. سفارت روسیه در واشنگتن در بیانیه‌ای روز جمعه با اشاره به ادامه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه مسکو اعلام کرد با هر موج جدید موانع اقتصادی ناکارآمدی و پوچ بودن این رویکرد آشکارتر می‌شود. روسیه با موفقیت در برابر تلاش‌ها برای تحمیل یک خط رفتاری انتخاب شده توسط ایالات متحده مقاومت می‌کند. سفارت روسیه در واشنگتن افزود با وجود همه تحریم‌ها بازار ما از جمله برای سرمایه‌گذاران خارجی همچنان جذاب است. بازار روسیه خود را با شرایط جدید وفق می‌دهد. منابع عراقی از بازداشت چند سرکرده گروه تروریستی داعش در سلیمانیه خبر دادند. منابع امنیتی در منطقه کردستان عراق از بازداشت 7 فرد تحت پیگرد از جمله 3 سرکرده داعش در سلیمانیه عراق خبر داد. بر اساس این گزارش این افراد در عملیات نیروهای آسایش و پس از صدور احکام قضایی برای بازداشتشان در مناطق گوناگون سلیمانیه توقیف شدند. کره جنوبی و آژانس بین المللی انرژی اتمی ضد برنامه هسته‌ای کره شمالی توافق کردند. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد ماسیمو آپارو معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز برای دیدار دو جانبه با کیم کانگ فرستاده ویژه کره جنوبی در امور صلح و امنیت در شبه جزیره کره وارد سئول شد. به گفته وزارت امور خارجه کره جنوبی طرفین در این دیدار توافق کردند که روابط بین دو طرف را تقویت کنند و با دنبال خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی باشند. آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره در راستای آمریکا و غرب گام برمی‌دارد، از این رو با دنبال خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار سفیر و مقامات دیپلماتیک ایران در افغانستان با امیر خان متقی. یوناما در افغانستان اهانت به قرآن کریم در سویدن و هلند را محکوم کرد. و واکنش وزیر امور خارجه ایران به یورش صهیونیست‌ها به کمپ جنین. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. عزیزان شنونده، چنان که در خبرها هم شنیدید، حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر ایران در کابل، به همراه سرکنسولی های این کشور در افغانستان با امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است. دکتر هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغانستان، پیرامون این دیدارها میگوید حضور حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در افغانستان و پیگیری دیپلماسی فعال در راستای همکاری با این کشور مفید و مؤثر است. با گفته عصمت اللهی، از زمانی که حسن کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تعیین شد، دیپلماسی فعالی را در رابطه با افغانستان و حکومت طالبان برقرار کرد و طی بیش از یک سال گذشته تماس مستمر با مقامات مسئول طالبان در عرصه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی داشت و این رویکرد به بهبود روابط کمک کرده است. پیرامون این موضوع دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای سروری را با دکتر عصمت اللهی، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان، شنونده باشید.
از زمانی که آقای دکتر کاظمی قمی به حیث نماینده ویژه رئیس جمهور اسلامی ایران در امور افغانستان تعیین شدند، آقای قمی یک دیپلماسی فعال را با افغانستان و امارت اسلامی طالبان داشته. دیپلماسی فعال به این معناست که آقای کاظمی قمی در این مدت بیش از یک سال در تماس مستمر با وزرای طالبان، با مسئولان ارشد طالبان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، امنیتی در تماس مستمر بودن و این نقطه بسیار قویس. دیپلماسی آقای قمی که در مجموع نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان هست، ایجاب میکرد که تماس و ارتباط مستمر با حاکمیت و امارت اسلامی طالبان داشته باشند و این بسیار کمک کرد، بسیار قائلها را خواباندن این دیپلماسی فعال. دومی که در بعض موارد که افراد خودسر طالبان تلاش داشتن تا روابط بین جمهوری اسلامی ایران و امارت طالبان را تخریش کنند، اما این دیپلماسی فعال بود که اجازه به اون افراد خود سر نداد که در تخریش روابط نقش داشته باشند. در تمام مدت افغانستان و مردم افغانستان اگر در برابر مشکلات که دامنگیر جامعه ما، مردم ما شد، مثل بلایای طبیعی، زلزله و دیگر چیزا، همین بر اساس همین دیپلماسی فعال کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم ستم دیده، مردم رنج کشیده و مردمی که مصیبت دیده بودند و خسارت دیده بودند، کمک ها سرازیر شده و رفتن. در تمام مدت آقای کاظمی قمی بر اساس دیپلماسی فعال با امارت طالبان در نشست های منطقه‌ای که در مسکو، در چین، در پاکستان، در ایران بودند، برامون نقش دیپلماسی فعال خود در قضیه افغانستان و امارت طالبانی نقش بسیار مؤثر مفیدی داشتم و ایشان به عنوان یک دیپلمات بسیار قوی و زبردست و کسی که سابق هم در امور افغانستان کار کرده، نیت بسیار خیر دارم و میخواهم که برای مردم افغانستان و برای تحکیم روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دو ملت کار بکنه که این پیوندهای طبیعی تاریخی و امزیستی مسالمت آمیز تأمین شود. آلم که با دکتر عبدالله یا دیگرها صحبت میکنم، قطعا دیپلماسی فعال نهای قومی اجاب میکنم که اگر مسائل باشد در راستای بهبود روابط و تحکیم امنیت و تحکیم ثبات و تأمین اقتصاد مردم، بیرون از این چارچوب نخواهد بود. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها به عنوان یک دیپلمات برجسته جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، همین دیپلماسی فعال مورد تاکید باشم، مستدام پیگیری شوم و این بسیار کمک میکنم و این دیپلماسی فعال بسیاری از مشکلات را حل کردم و به بسیاری از دردها مرهم گذاشته شدم و این دیپلماسی فعال من فکر میکنم برگرفته از همون تمنیات مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران است که به هر حال افغانستان را به عنوان کشور دوست، همسایه، مسلمان و همکش میدانه و همیشه توصیه دارم که باید روابط دو ملت، پیوندهای دو ملت باید همچنان ناگسستنی باشد و تخریش روابط که توسط آمریکایی ها و توسط دشمنان اسلام تلاش های مزمانه که هست صورت میگیرد، اینا باید نقش برهاب شوند. به هر حال من حضور کاظمی قمی را به عنوان دیپلمات برجسته جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در عرصه دیپلماسی فعال ما بسیار مفید، کارا و مؤثر میدانم. انشاءالله که خداوند به توفیقات این عزیز ما بیفزه.
آقای دکتر، دیدار با شخصیت های مثل آقای دکتر عبدالله که اینا خارج از بدنه طالبان هستن، عملا در حاکمیت این روزهای طالبان نقشی ندارن، چقدر میتونن نقش داشته باشه در ای که شرایط افغانستان در واقع اوضاع جاری افغانستان یک مقداری به سمت بهبود پیش بره؟
از مدت به این طرف امارت اسلامی طالبان دعوت داره از نخبگان افغانی در داخل و خارج که با یک رویکرد نو همکاری داشته باشن و از متخصصین و از دانشمندان نظر کشورهای دور نزدیک خواسته طالبان که باید در یک فضای همزیستی و همدیگرپذیری حضور داشته باشن. به هر حال آقای دکتر عبدالله یکی از دیپلمات‌های افغانی است، یکی از سیاستمداران است که حداقل در دوره جهاد و در 20 سال اخیر در حکومت‌های کرزی و اشرف غنی و در افغانستان نقش فعال و مؤثر داشتن. به هر حال آقای کاظمی قمی از گذشته ها آقای دکتر عبدالله را می‌شناسن. آقای دکتر عبدالله به عنوان یک شخصیت ملی و به عنوان مطرح هستش و شاید هم این تماس ها را در راستای همون دیپلماسی فعالی که مبتنی بر خیراندیشی هست خیر ما میتونیم تعریف بکنیم و اینام خالی از خیر نخواهد.
کارشناس سیاسی افغانستان گفت روسیه در تلاش است که با برقراری روابط نزدیک با طالبان بتواند از آنها در برابر آمریکا و اهدافش در منطقه استفاده کند. گل محمد مختاری در گفتگو با همکارم با اشاره به سفر اخیر زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان به کابل و دیدار با مقامات طالبان و اظهار این که روسیه نمیخواهد افغانستان منزوی شود و به همکاری با طالبان ادامه میدهد اظهار داشت. روسیه با وجود اینکه درگیری های بزرگی در منطقه دارد اما نمیخواهد از مسئله افغانستان و فعالیت رقبای خود در آن غافل بماند. در این ارتباط هم دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای سروری با گل محمد مختاری را شنونده باشید.
قدرت های منطقه‌ای و جهانی در راستای منافع سیاسی و امنیتی خودشان خب طبعا هر زمانی که لازم دانستن یک نقطه را ناامن ساختن و هر زمانی که منافعشان ایجاب کردن اون نقطه ناامن را بالاخره به یک امنیت نسبی تبدیل کردن و لااقل در افغانستان متاسفانه این گونه بوده. خب روس‌ها با توجه به اینکه خودشان درگیری بسیار شدیدی در اوکراین داره، مشکلات عدیده اونجا داره و همینطور چینایی ها مشکلاتی در تایوان و جاهای دیگر، کمتر تمایل و علاقمندی نشان دادن که در امور افغانستان به صورت جدی ورود پیدا بکنن. از این جهت آمریکایی ها مطلق العنان در ارتباط با شرایط افغانستان عمل کردن، ورودشان هم همینطور به نحوی ضربتی و خروجشان هم در راستای منافعشان بالاخره صورت گرفته. امروز هم با توجه به اینکه طالبان به اشکال مختلف با توجه به ارتباطات چند جانبه‌ای که فعلا دارن، ممکنه این ذهنیت ایجاد شده باشه که یا آمریکایی‌ها به این ذهنیت رسیده باشه که طالبان در افغانستان در راستای منافع اونها یک شریک قابل اعتماد و اطمینانی نباشه، چون به هر شکلی در گذشته هم طالبان ارتباطاتی با کشورهای همسایه داشته و با قدرت‌های منطقه به نحوی ارتباط داشته یا به تعبیر دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و همسایه‌های افغانستان نفوذ خودشان را بالای طالبان داشته و از این جهت آمریکایی‌ها سعی کردند به نحوی خودشان از این فضا بیرون بکشند، به شکل دیگری حضور خودشان را در افغانستان در راستای منافع خودشان تمثیل بکنه که او ایجاد داعش هست و بالاخره در این اواخر مسئله کمی جدیتر هم شده. طبیعی است که روس‌ها علارغم مشکلاتی که در غرب کشورشان داره ناگزیر هستند که در این قسمت و در جنوب کشورشان یعنی در افغانستان هم از اینجا هم بی خیال و بی توجه نبوده باشه، به نحوی سعی میکنن که ارتباط مایی داشته باشن و در گذشته هم از همون بعد به پیدایش یا حاکمیت طالبان فعلی اونها ارتباط نرم خودشان را با حاکمیت فعلی داشتن و ارتباطاتی داشتن که خود طبعا سعی میکنن با توجه به اینکه آمریکایی‌ها یا غربی‌ها با یک شکل و شمایل دیگه تحت عنوان داعش ممکنه فتنه جدیدی را در اینجا ایجاد بکنن، به این فکر افتاده باشه که با تقویت طالبان یا با ارتباط قوی‌تری با طالبان بتوانه این خطر را لااقل تا حدودی مهار بکنه. خود طبعا از سوی روس‌ها یک امر طبیعی هست که در جهت منافع خودشان این احتیاط را داشته باشه و یک چیز طبیعی هست.
خب شما میدونید اینای مختاری که زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، بعد از اون نشست‌های منطقه‌ای فراوانی برگزار شد و کشورهای منطقه تلاش کردند که به شکلی ارتباط خودشان را با طالبان حفظ بکنن و در این حال بر طالبان، بر تصمیم گیری های طالبان تأثیر بگذارن، اما حداقل در ظاهر دیده میشه که کشورهای منطقه نتونستن تأثیر جدی بر طالبان داشته باشن. این که شما میفرمایید که روسیه تلاش میکنه که به هر حال با ارتباطاتی که با طالبان داره از فتنه جدیدی پیشگیری بکنه و این که اینا بناست در آینده نزدیک چندین نشست را به حضور کشورهای منطقه برگزار بکنن، آیا واقعا این روزها شرایط به گونه‌ای هست که اینا بتونن روی طالبان اثرگذار باشن و این نشست‌ها کمک به افغانستان بکنه؟
بنده بعید میدونم. من همونطوری که اشاره کردم کشورهای منطقه، مخصوصا قدرت‌های منطقه مانند روس‌ها، اینا سعی میکنن به نحوی از وخیم‌تر شدن اوضاع تا حدودی پیشگیری بکنن. شاید در راستای به رسمیت شناختن طالبان کاری خاصی صورت نگیره، چون اگر این برنامه را می‌داشتن نشست‌های قبلی هم صورت گرفت، در روسیه نشست صورت گرفت، در چین، در ایران و در جاهای دیگر نشست‌ها با طالبان انجام شد. یک سال خورده از حاکمیت طالبان میگذره ولی کشورهای منطقه تا کنون اقدامی به رسمیت شناختن اونها نکرده. ای از یک طرف حاکی از این است که خب کشورهای منطقه هم نمیتوانه به طالبان اعتماد بکنه، چون نتوانستن اونها را قانع بسازه تا در راستای منافع مردم افغانستان و خواسته های جامعه جهانی گام بردارن. از این جهت طبعا روس‌ها هم احتیاط میکنن، اما از طرفی دیگر خب طبعا رقابت هایی که وجود داره در منطقه این امر سبب میشه که قدرت های منطقه از عملکرد آمریکایی ها، از نفوذ آنها و از اقداماتی که آنها به اشکال مختلف در منطقه انجام میده غافل نباشن. چند وقت پیش هم سر و صدای بلند شد که آمریکایی ها هم مذاکرات را با طالبان آغاز کرده، آنها هم نشست هایی دارن که این مسئله هم سبب نگرانی قدرت‌های منطقه شد که بار دیگر آمریکایی‌ها بتوانند بالاخره از قدرت طالبان بهره بگیرند و اونا را در راستای منافع خودشان استفاده بکنند. از این جهت تحرکات آغاز شد و ممکنه این در ادامه همین مسئله بوده باشه که روسا سعی می‌کنند به نحوی از طالبان دلجویی بکنند و به یک شکل طالبان را لااقل با خودشان همسو و هماهنگ داشته باشه و در جبهه با آمریکایی‌ها بتوانه از وجود آنها استفاده بکنه.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از بحران بشری در افغانستان هشدار داده است. پیرامون این موضوع دعوت میکنم در ابتدا گزارش همکارم خانم سلطانی را شنونده باشید و در ادامه هم گفتگویی که خانم سلطانی با سید جواد باهنر انجام داده است.
سردی هوا و فقر و بیکاری دست به دست هم داده و بحران بشری در افغانستان را عمیق‌تر از پیش ساخته است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در تازه‌ترین گزارش خود گفته که در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان با شمار روزافزون مردم غذای کافی برای خوردن ندارند. سازمان ملل در گزارش خود میگوید که همزمان با فروپاشی نظام اقتصادی در افغانستان و حاکم شدن دوباره حکومت طالبان و قطع شدن کمک های خارجی، میلیون ها تن را در این کشور دچار فقر و گرسنگی ساخته است. در گزارش این سازمان آمده که افزایش نرخ ها و تداوم فقر در افغانستان سبب عدم مسئولیت غذایی میلیون ها تن شده و نگرانی ها از احتمال فروپاشی سیستماتیک و فاجعه انسانی در افغانستان وجود دارد. همچنان احمد منیب رسا آگاه مسائل اقتصادی میگوید حکومت سرپرست در کشور مسئولیت دارد تا به تمام مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی کند و این وضعیت را مدیریت نماید.
قسمت رای حل امارت اسلامی افغانستان از اینکه توپ در میدان خودش است و منعیس حاکم مسلمان افغانستان ارزندام کرده مسئولیت دارد در قضیه که به حقوق اساسی شهروندان افغانستان که حق کار است رسیدگی بکنه و عملا تلاش های اقتصادی خود از سرعت ببخشه و زمین های اقتصادی را فراهم بسازه که افغان ها صاحب کار شوه و مشکلات و چالش های معیشتی زندگیشان حل بکنه. در یک سطح تنها نیست، متخصصین هست میتونه در قضیه کمک بگیره، از طرحهایشان استفاده بکنه تا عمیقا از مشکلات خود آزاد بسازه.
سازمان ملل متحد همچنان در گزارش خود افزوده که در سال 2023 حدود 28,300,000 تن در افغانستان با کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا میگوید که برای از بین بردن بحران بشری در کشور باید حکومت طالبان زمینه های کار را برای مردم فراهم کند که آن هم بدون کمک های انکشافی جامعه جهانی و سرمایه گذاران امکان پذیر نیست.
زمان ما میتونیم که وضعیت اقتصادی را در کشور بهبود ببخشیم که ما شاید سرمایه گذاری ها در افغانستان باشیم و یک زمان محقق میشه که مشکلات سیاسی ما با دنیا حل شود و یک بار دیگر ما شاید سرگیری کمک های انکشافی و کمک هایی که بتونه در بخش زیربناها افغانستان کمک بکنه شاید باشیم تا زمین کار و اشتغال به مردم ایجاد شود و توان خرید مردم بلند بره تا بتونن اونا غذای با کیفیت و غذای کافی در اختیار فامیلای خود قرار بدن.
از سوی دیگر هم مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در تازه ترین اظهاراتش در مورد افغانستان گفته که زمستان امسال افغانستان همه چیز را بسیار دشوار کرده است و ما هوشمندانه در تلاش هستیم تا تاثیر این فصل را بر مردم آسیب پذیر کمتر کنیم و افزوده که تعداد بشماری از افغانها در افغانستان با قحطی مواجه هستند. در همین حال مبارز راشدی آگاه مسائل سیاسی میگوید وضعیت موجود در کشور و ممنوعیت کار بانوان از سوی حکومت طالبان در نهادهای امدادرسان سبب شده تا چالش‌های مهم سیاسی در کشور از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل با فراموشی سپرده شود.
در واقع هم سیاسیون افغانستان و هم جامعه جهانی را از او بحث اساسی که باید از طالبان مطالبه شود از او منحرف ساختن. شما میبینین در حال حاضر همه کسایی که از آدرس سازمان ملل چی آمنه محمد و چی گریفیتس سفر میکنه اینا خواستار عزیز که بگذارین کمکای بشر دوستانه به مردم فقیر برسه، بگذارین دخترها درس بخونه. مطالبات دیگه مانند مشروعیت نظام، مانند سلطه قومی، سلطه گروهی، سلطه مذهبی، حضور تروریست ها در وضعیت امنیتی افغانستان، قربانی شدن زنان در اونجا ولو این که اجازه تحصیل هم برشان داده شود، این مسائل متاسفانه کمرنگ میشه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در واکنش به گزارش اوچا مبنی بر فروپاشی نظام در اثر چالش های اقتصادی گفته حکومت طالبان با کمک های خارجی متکی نیست که با نبود کمک های خارجی حکومت من فرو بریزد. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان در دو هفته گذشته در دیدارهایشان با مقامات سازمان ملل پیوسته خواهان افزایش کمک های بشردوستانه در افغانستان شدند. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با آقای سید جواد باهنر، آگاه مسائل سیاسی. سلام، وقت شما بخیر. در اول بررسی ورجبی شما در این مورد چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت نهان عرض شود که طالبان در قریب گذشته از 1.5 سال ثابت کردند که اینا نه حکومت داری را بلد هستند و نه در فکر حکومت داری و ری سالم و ملت افغانستان هستند. اینها هیچ نوع مدیریتی در نظام اقتصادی، نظام سیاسی و جامعه افغانستان ندارند. بدون شک که بقای یک نظامی حکومتی در عدالت، در برادری و برابری و در رسیدگی به جامعه است. وقتی که اینا با این دید باشه و اقتصاد افغانستان طبیعی است که پاشیده است و از این هم بدتر میشه، امروز ما و همه مردم جهان نظارگریم که روز صدها نفر از فقر و بدبختی فرزندانشان را میفروشند و امروز در شرایط سردی که اقلیمی در افغانستان شاید ادعا بتانیم که 90% مردم چوبی سوختشان را و برای گرمایش ندارند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپاریم.
شنونده های عزیز و محترم، همانطور که می دانید و ذکر شد، در ماه عزیز رجب قرار داریم. ماه رجب فصل روییدن جوانه های عاشقان زیستن و ماه شستشوی دل و جان از زنگارهای گناه و غفلت است و ماه آماده شدن برای ورود به ضیافت الله اعظم است. کسانی که دل در گرو محبت خدا نهادند، لحظه شماری می کنند تا با ورود به ماه رجب و بهرمندی از برکات آن و درک فیوزات ماه عظیم شعبان موفق شوند و پس از آن بتوانند مدال لیاقت ورود به ضیافت الهی در ماه رمضان را دریافت کنند. رعایت کنندگان حرمت ماه رجب و عاملان به اعمال آن را رجبیون می نامند، همانا که در قیامت فرشته ندا می دهد: این رجبیون، کجایند رجبیون؟ کجایند افرادی که ماه رجب را محترم شمرده و اعمالی از آن را انجام دادند؟
به هلال رجبی ماه عین رجبیون توی، ای همه هست نبی، ماه عین رجبیون توی، فاطمه را ذکر لبی، ماه عین رجبیون توی، ای که هلال رجبی، ماه عین رجبیون توی، ای همه هست نبی، ماه عین رجبیون توی، فاطمه را ذکر لبی، ماه عین رجبیون توی. شیر خدا یا مولا، شیر خدا یا مولا، شمس خدا یا مولا، هستی ما یا مولا، سیدنا یا مولا، سیدنا یا مولا، سیدنا یا مولا، سیدنا یا مولا،
شنوندگان عزیز، در ماه عزیز رجب قرار داریم. این ماه از جهات متعدد دارای اهمیت است، از جمله اینکه از ماه‌های حرام است و ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بعثت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این ماه واقع شده.
با تو کعبم میخونه شده، دست عاشقم پیمونه شده، دل مجنونم و پای زریح چشم تو بستم، سر پروازم و با کن دیگه مستم، دیگه مستم، تویی تو شاه بی بدیل، شدم به نام تو دخیل، من اومدم پیش نگود بشم یه نوکر اصیل، علی 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 مدد، علی 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 مدد، علی 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 مدد، علی 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 مدد.
شنونده های عزیز و گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه چوکی داغ باشید.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات مقامات طالبان در مورد تلاش بر سرگیری کار زنان، آمادگی ها برای آغاز به کار پروژه تپی، آغاز تأمین مالی صندوق توسعه زراعت، توزیع زغال سنگ با قیمت دولتی بین مردم و برخی مسائل دیگر می پردازیم. دمی ابتدای برنامه بریم سر یک موضوع اقتصادی. اوضاع اقتصادی مردم هم چندان خوب نیست در این وقت. چندان که چه عرض کنم، هیچ خوب نیست اوضاع اقتصادی مردم. از بیکاری بگوییم، از بیروزگاری بگوییم، از چی بگوییم؟ نه کار است، نه بار است، نه نان است، نه سوخت است. در این وضعیت گفته یگان تا نیم پیکر جامعه هم از کار بیکار کردن. منظورم ممنوعیت کار زنان توسط طالب صاحباست دیگه. گفتن که زنان نروند سر کار، خلاص. هر کس گوش نماند با ندیگه، دما غرض نیست. ما مسئول شکم مردم نیستیم. روزی رو خدا میته. آخه درست است که روزی را خدا میده، اما امو روزی را خو از آسمان نمیندازه. خدای متعال به بنده های خود میگه که از تو حرکت، از ما برکت. شما جلو حرکت مردم را میگیرین، باز میگین که روزی را خدا میده. آخه نفر سرپرست نداره یا سرپرست ناتوان داره، خودش هزار سختی را به جان میخره، میخوای که کار کنه که خودش اولاداش گشنه نمونن، باز شما میگین که چون زن است نباید از خانه برایه، نباید ده بیرون کار کنه. از برای خدا. خب بگذاریم. یک مقام طالبان به تازگی یک بار دیگه وعده داده که ممنوعیت کار برای زنان رفع میشه. ببینیم و تعریف کنیم. وعده سرخرمان نباشه. بله، عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان گفته که تلاش برای سرگیری کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی ادامه داره. حبیب با بیان ای که بانوان در نهادهایی که به حضور آنها احتیاج است اجازه کار دریافت خواهند کرد افزود، کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی بر مدتی متوقف شده و سعی میکنیم راه حل مناسبی بر بخشی که به حضور زنان نیاز مبرم دارند بیابیم. سعی کنین، اما زودتر سعی کنین و سعی کنین که ای سعیتان هر چه زودتر نتیجه بده، به خاطری که شکم گشنه چیزا را نمیفهمه و گفته خودتان به خاطر مسائل شرعی جلوه کار زنان گرفتین. مسائل شرعی باید رعایت شوه، اما هر کاری یک راهی داره دیگه، باید از راهش وارد شد. خب حالی که گپ موضوعات اقتصادی شد، یک موضوع اقتصادی دیگه است که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان از آمادگی‌های لازم برای آغاز کار پروژه تپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند خبر داد. متقی در نشستی در کابل گفت آمادگی‌های لازم برای آغاز کار پروژه تپی گرفته شده و کشورهای شامل پروژه هم آمادگی‌های لازم برای آغاز کار پروژه دارند. از سالها قبل، عین از زمان دولت‌های قبلی افغانستان، گپی پروژه و آمادگی‌ها برای آغاز به کار پروژه بود، اما تا به حال خود ما چیز ندیدیم. نمی‌فهمم که عمر ما کفایت می‌کنه که تکمیل این رقم پروژه‌ها را ببینیم یا نه. من نمی‌فهمم که این پروژه‌ها چقدر شفشف داره. شفشف نه، یک کلمه شفتالو. یا میشه یا نمیشه دیگه. اگه میشه خو انجام بتین، اگه نمیشه هم رد او را ایلا کنین هم رد ما را دیگه، هر کس برسون رای خود. آخه ما رسانه هم خور ریشخند کسی نیستیم که 10 بار خبر آمادگی آغاز به کار یک پروژه را بتیم باز او پروژه اما تو خو کنه. ولی اینه ای چه رقم کار است؟ از سوی دیگه معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در پیوند با پروژه تپی گفته که اخیراً نیروهای امنیتی افغان با مقامات دولت ترکمنستان در مورد تامین امنیت پروژه تپی نشست مشترکی داشتند. در این اعلامیه پروژه تپی در پیشرفت اقتصاد کشور مهم دانسته شده و تاکید شده که اگر نیاز باشه برای تامین امنیتی پروژه نیروهای ویژه موظف خواهند شد. خب امروز گپای اقتصادی زیاد است در برنامه چوکی داغ. گپ دیگه ای که مراسم آغاز برنامه تامین مالی صندوق توسعه محصولات زراعتی پیشتر با حضور تعدادی از چوکی نشینان حکومت طالبان، نمایندگان کشورهای خارجی و سرمایه گذاران در کابل برگزار شد و تعدادی از مقامات طالبان هم در آن به سخنرانی پرداختند. یکی از سخنرانان این مراسم مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان بود که می‌خوایم بخش‌هایی از صحبت‌هایش با هم بشنویم. آقای عمری در بخش از گپ‌های خود گفت که امنیت در افغانستان برقرار است و زمانی که امنیت برقرار باشد، زمینه‌های رشد زراعت و اقتصاد هم فراهم میشه.
امن زمینه ساز برای زراعت میباشد. امن زمینه ساز برای رشد اقتصاد میباشد. امن زمین ساز برای شغل و اشتغال برای ملت مردم می باشد. تا به حالی که ما در بخش زراعت عقب ماندیم، هم در بخش مادی، هم در بخش معنوی، هم در بخش معلوماتی، هم در بخش ماشینری عقب ماندیم. سببش این بوده که در ملک ما جنگ بوده، مشکلات ها بوده، خانمان سوزی بوده. الحمدلله ثم الحمدلله از این چیز از همه دور شدیم، از ناامنی و مشکلات از همهش خلاص شدیم، در فضای امنیت قرار گرفتیم. آل وقت شسته که در بخش زراعت باید توجه بکنیم. تنها به توجه ما، به کوشش ما، به زحمت ما این چیز به سر رسیدنی نیست، نتیجه به دست آمدنی نیست. ما خواهشمند هستیم در این بخش از بزرگان امارت اسلامی خود هم و از نهادهای خیریه جهانی هم و از سفیران و بزرگان دولت‌هایی که در اینجا حضور دارند و یا که از طریق رسانه‌ها میشنوند، خواهشمند هستیم که بیاین در این بخش با امرای ما همکاری بکنیم. بیاین در این زمینه با امرای ما، با امرای ملت مردم افغانستان همکاری بکنیم تا که یک زمینه سرمایه گذاری برای شما هم شود، هم برای ملت مردم ما هم یک اشتغال زایی شود، هم سبب رهایی و خلاصی این ملت از فقر و گرسنگی هم شود.
شما که این رقم از کشورها و سرمایه گذارای خارجی دعوت میکنین که در افغانستان سرمایه گذاری کنن، از جمله در بخش زراعت، اونا میگن که شما چقدر در گپای ما گوش کردین که عالی از ما دعوت به همکاری میکنین. هر روز آیتای خود میفرستیم پیش شما که بلیاز خدا امی دخترها رو بانین که به مکتب برن، بانین که به دانشگاه برن، زنایی که میخوان کار کنن بانین که کار کنن و یک دولت فراگیر تشکیل بتین. باز امو آیتای ما را ناامید و دست از پای دراستر پس رایی میکنین، آله باز درخواست همکاری هم از ما دارین. امی شما خودتان باشین در این وضعیت دلتان در همکاری میشه؟ نمیشه دیگه. شما خودتان تا به حال در بخش زراعت و مالداری چه کارایی کردین که قابل توجه باشه؟
الحمدلله بعد از فتوحات امارت اسلامی افغانستان خیلی توجه ها، کوشش ها صورت گرفته. پیش از ما که کدام وزیر صاحب بودن، آجمال عبدالرحمن راشد صاحب، در وقت اونها هم خیلی توجه و کوشش و سعی صورت گرفته در بخش زراعت، سعی و تبتلاش صورت گرفته که به مردم تخمهای بذری تصفیه شده توزیع کردن و همچنان مواد کودکیمیایی توزیع کردن و همچنان ادویجات برای امراض آپاد توزیع کردن و همچنان تعلیم و همچنان معرفی کردن انواع تخمهای مفید و تحقیق شده تصفیه شده برای ملت مردم افغانستان و خیلی سعی تبتلاش صورت گرفته. و غیر از او در ارتباط مالداری و همچنان سعی تلاش صورت گرفته که باید امراض آپاد از ملک ما با بیرون هم نرود، از بیرون با ملک ما هم نیاید. در بخش صحت حیوانی خود ما و دیگر مسئولین ما هم در بنادرها سفرها کردیم، اینجا هم مجلس ها گرفتیم که باید بخش صحت حیوانی ما متوجه باشیم که هیچ نوع امراض آپات حیوانی در ملک ما شایع نشود و کدام امراضی هم که هستن او باید وقایه شود و از خارج هم کدام امراض آفت در ملک ما نیاید و از ملک ما هم بیرون نرود.
ای گپ ها خو گپ های خوبی است، ای که امراض حیوانی از کشور ما به بیرون نرو و از بیرون هم به کشور ما نیایم. اما امراض حیوانی رو خوبان، بعضی از امراض انسانی هم گاهی از یک کشور به کشور دیگه منتقل میشه. در افغانستان خو زیاد منتقل شده، از افغانستان هم به دیگه کشور رو میره دیگه وقتی که مرض وجود داشته باشه. آلی او رو چی میکنین؟ این بعضی آدمایی که مرض دارن از ایسوسو به افغانستان میاین و مرض پراکنی میکنن. خامی تو از این کشور میرن به دیگه کشور رو مرض پراکنی میکنن دیگه، که صدای بعضی کشورها رو هم کشیدن. بگذاریم، آلی بحث ما چیزا نیست، از امراض حیوانی میگفتیم و ای که باید جلوش گرفته شوه. دیگه چی؟
همچنان در ارتباط حفظ نباتی، نباتات ما باید محفوظ و مسون باشه و پاک آری از امراض آفات باشه و از بیرون هم به ملک ما امراض آفات نیاید، از ملک ما هم به ملک های همسایه ما نرود. تا به حال ملک ما اومیگشن یا اونمو ضد عفونی ضد امراضی که کارخانهش یا وسایلش امکاناتش در ملک ما نبوده، الحمدلله خوشبختانه ای هم در ملک ما فعال شد، آغاز به فعالیت کردند. بخش منابع طبیعی که الحمدلله افغانستان دارای منابع طبیعی فراوان و نایاب و نادر می باشند که از او جمله چارتراش کنر و نورستان است که الحمدلله در او باره هم از طرف رئیس الوزراء تصمیم گرفته شده و 4-5 وزارت به نمایندگی 4-5 وزارت هیئت ها رفتن و بالاخره در ارتباط حفظ و مراقبت جنگلات و به خاطر استفاده از او درختهایی که قطع شده به خاطر استفاده اونها هم طرز عمل جور شده و بقایا هم در ارتباطش تصمیم ها روان هستند.
بله، برای جلوگیری از قطع درختان جنگل ها خوب باید اقدامات جدی شوه و برای استفاده از او درختهایی هم که قطع شده باید یک کاری انجام شوه. امی قاچاق چوبای چارتراش مخصوصا از شرق افغانستان که بیشترم با پاکستان میره از گذشته ها یک درد کلان بوده که هر چه زودتر باید جلوش گرفته شود. اگه این کار کردین خو یک کار خوب خواهد بود. جنگل های پسته زیادی هم در افغانستان که با برنامه ریزی و مدیریت خوب میشه که به خوبی از اونا استفاده شود. در این زمینه چی کارایی شده و همچنان برای استفاده بهتر از زمینای فراوانی که در سرتاسر افغانستان وجود داره؟
ما سطح افغانستان پستزار بسیار کلان و وسیع داریم که او هم ارگانیک است که هیچ نوع مواد کیمیایی در او مصرف نشده. تا به حال در ارتباط به کمال رسیدن، به حاصل رسیدن، مشکلات ها در سطح افغانستان بوده. امسال الحمدلله به شفافیت و اتمام رسید که در تاریخ افغانستان همچون کار نشده بوده. و همچنان در بخش اراضی افغانستان که شاید همه شما خبر باشین، توسط رسانه هم خبر میشین که شب روزه لک ها جریب زمین های افغانستان از غصب پس گرفته شد و استرداد شد و پیلن هم شب روزه مجاهدین و مسئولین در این باره کار میکنند. و همچنان در بخش اراضی که تا به حال قوالجات، مشکلات قوالجات مردم افغانستان داشتن، الحمدلله افتتاح شد و پیلن در اکثر شهرهای افغانستان قواله به مردم داده می شود. و همچنان در ارتباط اجاره‌دهی که زمین های افغانستان مورد استفاده قرار بگیرد و مورد سرمایه گذاری قرار بگیرد و ما لکه ها جوری زمین شب روزه با اجاره داده را هستیم و تجارای ما شب روزه مراجعه میکند و برایشان 1000 جریب و 2000 جریب و 500 جریب حسب ضرورتشان روزمره قراردادها با امرایشان صورت میگیرد و در همه بخش ها توجه های زیاد از طرف مسئولین ما شب روزه صورت میگیره و کوشش ها روان هستن.
عالی، تلاش ها و کوشش هایی که شما میگین در بخش زراعت شده و میشه، آیا کافی است؟ دهقانان افغان خو میفهمین که چه مشکلاتی دارن، برای کمک و حمایت از اونا چه برنامه های وجود داره، آیا اصلا وجود داره یا نه؟
این کوشش ها در بخش زراعت ما کفایت نمی کنند. از امون لحاظ امروز این مجلس را هم دایر کردیم به خاطر یک گام برداشتن مثبت در بخش زراعت، به خاطر تقویه بخشیدن بخش زراعت، به خاطر یک نفس تازه دادن در بخش زراعت. مراد از او ای است که یک صندوق به نام ایدیف داریم. این صندوق صندوق زراعتی است. این صندوق وظیفهش کارش همی است که دهقین زارعین تقویه میکند. دهقین زارعین در بخش زراعت همکاری میکند، یک نفس تازه میدهد. ای او اندازه که کفایه برای زراعت افغانستان که در بخش تقویه نمیکند، یعنی وس بندگی، یعنی در آنچه که ما در دست داریم باید از او کار گرفته شود، کار مثبت گرفته شود. یک صندوق ایدیف که در بخش زراعت داشتیم ما کار کردیم، همه طرفشان جمع‌آوری کردیم و ترتیبشان، اصولشان، قانونشان برابر کردیم و همه ترتیبشان را برابر کرده، لایحه اصولش را برابر کرده و بخش شرعیش را هم برابر کرده. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که آل در خدمت ملت مردم افغانستان قرار بدهیم، آل در خدمت دهقین و زارعین قرار بدهیم تا که از این صندوق استفاده صورت بگیره، در بخش زراعت یک تقویه، یک نفس تازه صورت بگیره.
این صندوق چه رقم کمک میکنه به دهقانا و برای تقویتشان؟ دنیا را خو میفهمین که درسه زراعت و مالداری چقدر پیشرفت کرده.
این صندوق ما برای دهقین سالانه میلیاردها افغانی کمک میکند، به شکل قرضه میدهد تا که در بخش کدام دهقانی که زارعی که ضرورت به ماشینری داره، ضرورت به امکانات داره، واسش نمیرسه، گرفته نمیتونه، بناهن زراعتش کارش عقب مانده، این صندوق ما که هستن در پهلو او یک همکار است، یک معاون است، در بخش ماشینری برش ماشینری میخره، در بخش جایی که ضرورت به تخم تصفیه شده دارن برش تخم میخره، جایی که ضرورت به مواد است دیگه هست، هر نوع امکاناتی که ضرورت هستن برای هزارها دهقین انشالله این صندوق ما یک تعاون معاونت میکنه تا که بتوانیم که در بخش زراعت یک گام مثبت گرفته بتوانیم. امکاناتی که ما در افغانستان داریم، در این امکاناتی که در بخش زراعت داریم، در این توجه اساسی صورت بگیره. ما مردم افغانستان از امی فقر و گنسرگی هم خلاص میشویم، از بیکاری هم خلاص میشویم، از مهاجرت هم خلاص میشویم.
به خاطر این چیزایی که شما گفتین عملی شوه، واقعا کار و کوشش زیادی لازم است. البته تنها با تقویت زراعت خو نمیشه، باید در بسیاری عرصه‌های دیگه هم کار شوه. خب، گپ‌های آقای عمری رشیدیم. یکی از مقامات دیگه طالبان که در مراسم آغاز برنامه تامین مالی صندوق توسعه محصولات زراعتی در افغانستان صحبت کرد، مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان بود. آقای حنفی گفت که حکومت طالبان از تمام بخش‌های مربوط به توسعه اقتصادی افغانستان حمایت می‌کند.
امارات اسلامی افغانستان همه سکتورهایی که برای انکشاف و ارتقای اقتصاد افغانستان مرتبط است، همه را به صورت واضح حمایت میکند و افتتاح صندوق امروزی هم بیانگر این است که امارات اسلامی افغانستان سکتور زراعت را با تمام معنا حمایت میکند و همه وطنداران، تاجران ملی ما و یا تاجرای بین المللی از هر کشوری که باشند بخواهند در سکتور افغانستان سرمایه گذاری کنند، امارات اسلامی افغانستان برای آنها خوش آمدید میگویم. ما انشاءالله با تمام معنا هر نوع تحصیلی که برای آنها ضرورت باشد به خاطر سرمایه گذاری در سکتور زراعت حمایت میکنیم، چی از نگاه امنیت، چی از نگاه تسهیل کارهای اداری برای آنها.
آلی امی، درخواستای